بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. روز شهادت أم الأئمة حضرت صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم این سوگ بزرگ رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیات مهم مؤمن این هست که در سختی ها و مشکلات زندگی، در گره ها و گرفتاری های زندگی، در بلاها و بحران ها و تهدید های زندگی خط قرمزای خدا رو زیر پا نمیگذاره. بنده است، همه جا بنده است، تو سختی، تو مشکلات، تو بلاها، مثل همون موقعی که تو خوشی ها و نعمت ها بندگی میکرد، تو بحران ها هم بندگی میکنه، خط قرمزای خدا رو زیر پا نمیگذاره. اون جاهایی که خدا ممنوع کرده، اون کارهایی که خدا ممنوع کرده، اونا رو انجام نمیده. توی همچین زمانی هست که خداوند متعال بلا رو براش تبدیل میکنه به نعمت، تهدید رو براش تبدیل میکنه به فرصت. اگر آدم تو این سختی ها و بحران های سخت زندگیش اینجاها اگر تونست بندگی بکنه، این هنر هست و شیرینکاری بنده هست و خدا اینجا هستش که بلا رو تبدیل به نعمت میکنه. تمام اولیاء خدا بلا دیدن و بلا میبینن. اینجور نیست که عالم دنیا همینه دیگه، اینجور نیست که گرفتاری و بلا نداشته باشن، اما هیچ کدوم تو بلا درمانده نشدن. همیشه همینجور بوده که بلاها رو تبدیل کردن به نعمت و تهدیدها رو تبدیل کردن به فرصت. این وعده خداست، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی با من خدا معامله بکنه، تقوا داشته باشه، خط قرمزای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرستم، اون مورد نیازش رو، اون چیزی که مورد نیازه براش میفرستم. ببینید ما هم مسلمانیم، یکی از اعتقادات ما عالم غیبه. علاوه بر عالم ملک، عالم دنیا، همین عالم ظاهر، عالم مادی که داریم توی زندگی میکنیم، یه عالم دیگری مسلط بر عالم ملک هست به نام ملکوت، که اون عالم احاطه داره، اشراف داره بر عالم ماده، بر عالم دنیا تسلط داره، حاکمه. تدبیر عالم ملک از اونجاست، اونجا تدبیر میکنه، اینجا رو مدیریت میکنه. شبیه روح شما و بدن شما، بدن شما جنبه ملکی و مادی شماست که داریم میبینیم، اما روح اون جنبه ملکوتی و غیبی شماست که او احاطه داره، او همه کار است، او حاکم و مسلط است. عالم دنیا هم اون روحش بر کل عالم دنیا عالم ملکوت هست که تسلط داره، و اگر یه جایی بنبستی، مشکلی پیش میاد که تو عالم دنیاست، بنبست ها همش مال عالم دنیاست. عالم ملکوت که تسلط داره میاد و این رو بازش میکنه. عالم ملکوت که حاکم هست میاد و قوانین عالم ملک رو میزنی کنار. شما نگاه کنید تو عالم ماده، تو عالم ملک اسبابی در کار هست که این اسباب گاهی موقع قفل میشه. مثلا یکی از اسباب اینه که تو عالم ملک پول به درد میخوره، پول کار راه انداز دیگه، این مال عالم دنیاست. یه موقعی هستش که شما کارت گیر میکنه، پول نداری، یعنی اسباب فراهم نیست، درسته به بنبست خوردی، احیانا خدای نکرده یه کسی بچهش رو دستشه، احتیاج به عمل جراحی سنگین داره، داره درد میکشه، هیچ پولی هم نیست، نه پس انداز داره، نه کسی بهش قرض میده، هیچ چی نیست. خب اینجا به بنبست خورده، ولی این بنبست مال عالم دنیاست که پول کار میکنه، این مال اینجاست. یا مثلا تو عالم دنیا یکی از اسباب دوا و دکتر و اینجور چیز هست که از اسباب شفا هست، یه موقعی این به بنبست میخوره دیگه دوا و دکتر جواب نمیده، درسته، به بنبست میخوره. اینجا هستش که عالم ملکوت حاکم و مسلطه، میاد این سبب رو کنار میزنه. شما قرآن رو همه تون خوندید، ببینید تو قرآن نمونه هایی از این موارد وجود داره. حضرت ابراهیم رو وقتی انداختنش تو آتیش، خب آتیش طبق قوانین عالم دنیا باید بسوزونه، اسباب سوزوندن دیگه، باید بسوزونه. اما وقتی عالم ملکوت حاکمه اون قانون رو میزنه کنار، در تعارض با عالم ملکوت، عالم ملکوت هستش که حاکمه، قوانین عالم ملک رو کنار میزنه، دیگه آتیش نمیسوزونه. کارد رو رو گلوی اسماعیل میگذاره برای بریدن، خب کارد کارش بریدنه، چاقو کارش بریدنه، از اسباب عالم دنیا همینه دیگه. ولی شما میبینید که وقتی میذاره کارد رو گلوی اسماعیل نمیبره. حضرت موسی علیه السلام وقتی چوبشو به دریا میزنه شکافته میشه و آب میایسته، با اینکه آب سیاله، آب روانه، تو قوانین عالم ماده اینجوریه دیگه، آب مایعه، آب که مثل جامدات نیست وایسه، اما وقتی قوانین عالم ملکوت حاکم میشه قوانین عالم ملک رو کنار میزنه، آب میایسته مثل یه کوچه، مثل دیوار، و حضرت موسی و قومش از این کوچه رد میشن و میرن اون طرف. عنایت میفرمایید عالم ملکوت حاکم بر عالم ملک و قوانین عالم ملک رو کنار میزنه اونجایی که تعارض بکنه و او حاکم میشه. حدود شاید 100 سال پیش در مشهد، خب همه تون شنیدید مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رو، ایشون تو نخودک، زمینای نخودک الان همین جایی هستش که خواجه ربیع، تو مشهد خواجه ربیع گرفتید، اون موقع بیرون شهر بود، یه زمینهای کشاورزی بود. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اینجا زندگی میکرد. یکی از شاگرداش خدمت ایشون رسید، گفت حاج آقا امروزه پیشرفت ها و تجهیزات علمی و تکنولوژی خیلی فراوان شده، اسلحه های آنچنانی، توپ و تانک، هواپیماهای جنگنده و امثال اینا. شروع کرد اینا رو گفت. امام زمان با یه اسب و شمشیر چجوری میخواد در مقابل اینا وایسه؟ امام زمان با یه اسب و شمشیر چجوری میخواد در مقابل این همه تجهیزات پیشرفته بایسته؟ آیت الله اش حسن علی یه میخ کنارش بود، این میخ کوبید به زمین، گفت برو بیرون ببین چه خبره. این بنده خدا رفت بیرون، دید به موازات این میخ که میاد از خیابون خواجه ربیع رد میشه، ماشینایی که میان به اونجا که میرسن میایستن، درشکه‌هایی که میان به اونجا که میرسن میایستن، اسبایی که میان به اونجا که میان میرسن میایستن، آدمایی که میان انگار یه دیوار نامرئی جلوشونه، جلوتر نمیتونن برن. برگشت اومد گفت آقا همه چی توقف کرده، چه خبره؟ آقا میخ رو کشید، گفت حالا برو ببین چه خبره. رفت دید ماشینا راه افتادن، درشکه‌ها راه افتادن، اسبا راه افتادن، آدما راه افتادن. اومد گفت آقا چه خبره؟ آیا شیخ گفتش که ببین من که نوکر چند واسطه امام زمانم، یعنی نوکر 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 نوکرای امام زمانم، خدا یه قدرت تصرف تو ملکوت به من داده اینجوری کردم، خدا یه قدرت تصرف تو ملکوت به من داده من اینجوری کردم. حالا تو امام زمان شک داری که به اذن الله حاکم بر ملک و ملکوته؟ تو امام زمان شک داری که حاکم بر ملک و ملکوت هست؟ اگه آدم این رو باور بکنه که عالم غیبی هست، دست غیبی در کار هست، قوانین ملکوتی هست که تو تعارض با قوانین ملکی، که گاهی موقع اینجا قانونهای ملکی و اسباب ملکی قفل میشه، به بنبست میخوره، بخی هیچ موقع نمیترسه، نگران نمیشه، من بندگیمو میکنم، یه عالم دیگری هست میاد باز میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا، تو تقوا داشته باش من راه خروج برات درست میکنم. و یرزق هم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. اونی که به گمان تو میرسه اسباب دنیاییه، اسباب ملکوتی که به گمانت نمیرسه، که اونجا که تو نمیدونی چی به چیه، من او رو به کمکت میفرستم. ولله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر من هست، کمکت میفرستم. تو فقط با من معامله کن، نترس، تو فقط با من معامله بکن. گاهی موقع ها ماها به بنبست میخوریم، خیال میکنیم نعوذ بالله خدام تو بنبست قرار گرفته. ماها به بنبست میخوریم، خیال میکنیم خدام تو بنبست قرار گرفته. عزیز من، پشت این بنبست اتوبان خداست. این بنبست رو درست کردن برای اینکه بفهمی تو عاجزی، بری در خونش. همینجا شیطان بعضیا رو فریب میده، به یه بنبستی میخورن تو زندگیشون، به یه بلایی برخورد میکنن تو زندگیشون. همینجا شیطان بعضیا رو فریب میده، میگه چاره ای نیست دیگه، تو احتیاج داری به بچت، احتیاج به عمل جراحی داره، احتیاج به پول داری، هیچ کم نیست بهت بده، چاره ای نیست دیگه. حالا یه جایی که دستت میرسه، مثلا اختلاس، ربا برو نزول کن، رشوه بگی تو ادارت. ببینید شیطان اینجور جاها آدم رو کاری میکنه از خط قرمزای خدا عبور بکنه، چون به بنبست خورده. یه آدم رو دوچار رو به هر حال میرسونه به افسردگی، آدم نمیخواد خلاف بکنه ولی به بنبست خوردم دوچار افسردگی میشه. شغل برام فراهم نیست، نمیتونم برم، مثلا فرض کنید کنکور رد شدم، ازدواج برام فراهم نیست، فکر میکنه دیگه بنبست که برای خودش پیش اومده برای خدام پیش اومده، دوچار افسردگی میشه. بعضی هم اینجا اصلا به خودکشی میکشه کارشون، به خودکشی میکشه. شیطان به این شیوه ها آدم ها رو این ور اون ور میبره. اما اون کسی که بنده است میگه من به بنبست که خوردم، بنبست مال منه، یعنی خدا میخواد بفهمونه تو عاجزی، من که عاجز نیستم، پشت سر این بنبست اتوبانه، تو بنده باش، من برات باز میکنم. من یتق الله یجعل له مخرجا، این آیه رو ببینید، خدا میفرماید که تو تقوا داشته باش، من راه خروج رو برات باز میکنم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. و همون بلا تبدیل به نعمت میشه، همون تهدید تبدیل به فرصت میشه. پروین اعتصامی اشعار خیلی قشنگی داره، یه اشعار توحیدی خیلی بلندی داره. میگه رودها، رودخونه ها، رودها از خود ده طغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و سیل فرمان میدهیم. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. عالم به اراده ما کار میکنه، عالم به اراده تو، با من باش، من قفل رو برات باز میکنم. شما تو قرآن همه تون خوندید این داستان زیبای قرآنی رو، تو سوره یوسف، وقتی که زلیخا حضرت یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخ گیر انداخت و تمام درها رو قفل کرد و غلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد و قالت هیت لک، از حضرت یوسف تقاضای فعل حرام کرد. حضرت یوسف دید گیر افتاده. شما منطق یوسف و طرز فکرش رو ببینید، این عبد صالح خدا وقتی دید تو بنبست قرار گرفته، تمام درها قفله، چشمشو نباز هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، گفت من بنده، من باید بندگیمو بکنم، اون کاری که از دست من بر بیاد و انجام میدم. فرار کرد، اون که از دستش بر می اومد فرار. جناب یوسف درا قفل، کجا فرار میکنی؟ حضرت یوسف میگه به من چه، اونی که از دست من بر بیاد کوتاهی نکنم، من بندگیمو بکنم، خدا خداییشو بلده. فرار کرد، یکی یکی درا به روش باز شد. این دیگه قرآن دیگه، تمام درا به روش باز شد. کی درا رو باز کرد؟ یوسف کلید داشت، کسی نشسته بود درا باز کنه. خدا میگه من 4 تا قفل رو نتونم باز بکنم که خدا نیستم، قفلا مال شماست، مال من نی، قفلا مال شماست، مال من نیست. من اگر نخوام تو کلیدم داشته باشی نمیتونی باز کنیم، کلید میشکنه تو قفل، نمیتونی باز کنی، و اگر بخوام کلیدم نداشته باشی باز میکنه، کمون که برای حضرت یوسف باز کرد. ولله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر منه، اون قفل مأمور منه، اون همون قفل مأمور منه، عالم مأمور منه. ولله جنود و سماوات و الارض، خیلی درس بزرگی دیگه که آدم تو مشکلات زندگی و بنبستاش نبره. نترس. از امام صادق سوال کردن آقا توکل چیه؟ حضرت فرمود توکل این که نترسی. اونجایی که زندگیت به مو بند شد بازم با خدا معامله کن، نترس. الله تخاف مع الله شیئا، تو که خدا رو داری دیگه نترس، میدونی دست غیبی خدا کار میکنه. یه مقدار دارن بالا پایینت میکنن ببینن بندگیت تا کجاست. خدا داره بالا پایینت میکنه ها، ببینی بندگیت تا کجاست. بنبست هم خدا گاهی موقع درست میکنه که بندگیت معلوم بشه تا کجاست. همین عاشق حسن علی که خدمتتون عرض کردم، همین بزرگوار، یکی از کشاورزای اطراف مشهد اومد خدمت ایشون، گفت حاج آقا آفت ملخ داره بیچاره میکنه ما رو، افتاده تو مزرعه ها، همه چی رو داره از بین میبره، دو سه روز دیگه هم میرسه به روستای ما، میرسه به مزرعه من. آقا یه فکری کرد، گفت شما زکات نمیدید، حق فقرا رو نمیدید، ملخ ها میان همونا رو بخورن. گفت حاج آقا چیکار کنم، دو سه روز دیگه به روستای ما میرسه. آقا فرمود قول میدی محصول در اومد زکاتشو بدی؟ گفت آقا قسم میخورم، قسم میخورم. آیت الله اشرف حسن علی نخودکی یه بسم الله الرحمن الرحیم رو کاغذ نوشت، گفت یه گوشه زمین چال کن، اما قول دادی محصول در اومد زکاتشو بدی؟ گفت آقا قسم خوردم. چشم رفت، میگه دو سه روز بعد ملخا اومدن، من دیدم یه صفحه آسمان سیاه میشه وقتی میان. میگه دیدم اومدن ریختن تو مزرعه من، گفتم بیچاره شدم، همه چی از بین رفت. با بهت و تعجب نگاه کردم ملخا نشستن پای ساقه های گندم، به جای اینکه ساقه های گندم رو بخورن علف هرزا رو دارن میخورن، و اون سال محصول من دو سه برابر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من اتفاق افتاد. با چشم دیدم که ملخ مأمور خداست، با چشم دیدم این رو که ملخ مأمور خداست. ولله جنود و سماوات و الارض، به خدا قسم همین جوره. یک مولکول کوچکتر از مولکول، یک اتم کوچکتر از اتم، یک الکترون کوچکتر از او، بدون اذن خدا هیچ کاری نمیکنه. همه عالم مأمور خداست، تو بندگی کن خدا عالم رو به پات میریزه، خدا همه مأموراش رو برات میاره، کمکت میده، و همون تهدیدی که توش هستی تبدیل میشه به فرصت. این کشاورز میگه همون تهدید برای من فرصت شد دیگه، یا آفت زدایی از مزرعه من اتفاق افتاد، محصولم دو سه برابر شد. حالا ما گاهی موقع ها تردید داریم با خدا معامله بکنیم یا نکنیم. خدا که عوض نشده که، سنت های خدا هم تو عالم عوض نشدن، فرمولای خدا همون فرمولاست. تو بلا بندگی کن، بلا تبدیل به نعمت میشه. چرا یک کشوری که 300,000 شهید داده باید درمانده بشه برای باران؟ چرا باید درمانده بشه؟ یه جای کار میلنگه. در هر حال بزرگترین تهدید بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. بزرگترین تهدید برای اسلام، برای تشیع، برای جریان ولایت بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. ببینید در روایات ما هست در زمان حیات پیغمبر، که هنوز پیغمبر زنده بود، یه جریان نفاق شکل گرفت که اسامی بعضی از این منافقین تو روایات هست، 34 نفر بودن. این جریان نفاق با هم همپیمان شدن که وقتی پیغمبر از دنیا رفت نذارن حکومت به امیرالمومنین برسه، با هم همپیمان شدن که نذارن حکومت به بنی هاشم برسه. این جریان نفاق حتی در زمان حیات پیغمبر یه جایی خواستن پیغمبر رو ترور بکنن. بعد از جنگ تبوک پیغمبر برمیگشت، تو یه گردنی تو کوه می‌خواستن شتر پیغمبر رو رم بدن که پرت بشه، که به هر حال حالا جبرئیل کمک کرد و پیغمبر اکرم متوجه این قضیه شد. این جریان نفاق حتی تا خونه پیغمبر نفوذ کرده بودن، حتی تا خونه پیغمبر. من دیگه بیشتر از این نمیتونم به هر حال واضح تر بگم. شما سوره تحریم رو ببینید، سوره تحریم، اول سوره تحریم خدا میفرماید که پیغمبر ما فان تظاهر علیه، اگه اون دوتا زن با هم دست به یکی بکنن علیه توی پیغمبر. اگه با هم دست به یکی بکنم اون دوتا زن، فان تظاهرا علی فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. نترس، خدا جبریل و صالح المؤمنین، مؤمنین صالح که امیر المؤمنین پشتتن کمکتن. خدا کیو داره میگه اون دوتا زن با هم دیگه دست به یکی بکنن؟ وسطای سوره خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. هم مواظب خودتون باشید، هم مواظب خانواده هاتون باشید. پیغمبر مواظب خانواده هاتون باشید. آخر سوره خدا میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة لوط و امرأة نوح. خدا میگه میخوام مجسمه کفر، الگو برای کفار رو، دو تا زن بگم، دو تا زنی که از همسران انبیا بودن، امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح و زن لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا. اینها با اینکه همسر دو تا پیغمبر بودن، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، به دردشون نخورد. همسر بودن و آقازاده بودن و منصوب بودن به خودت باید آدم باشی. خدا کیو داره میگه؟ چی داره میگه؟ دو تا زن تو خونه پیغمبران هم بودن، همسران بعضی از پیغمبران. این جریان نفاق تا خونه پیغمبرم نفوذ کرده بود. پیغمبرم اطلاع داشت، نه اینکه پیغمبر خبر نداشته باشه، نه، پیغمبر حتی باهاشون وصلت کرد، دختر داد، دختر گرفت. پیغمبر اینجور نبود که بی اطلاع باشه. چون اون اوائل اسلام بود، پیغمبر باهاشون در نیفتاد که جریان نفاق تبدیل به کفر بشه، که به صورت صریح با پیغمبر درگیر بشن. نه، در واقع پیغمبر ازشون بار کشید، یعنی بارش رو گذاشت رو دوششون. حالا اینا دیگه باید ببرن دیگه بار رو دیگه، حالا نمیخواستن خودشون رو غیر مسلمان نشون بدن دیگه، به عنوان مسلمان باید خودشون رو نشون بدن. در واقع بار پیغمبر رو کشیدن اوائل انقلاب. حالا شاید بزرگترهای مجلس که اوائل انقلاب یادشون هستش، اوائل انقلاب یکی از علمای بزرگوار قوم بود، ایشون میگفت من تو دلم یه گله ای از حضرت امام بود، از امام راحل، میگفت یه گله ای از امام. چرا امام را داده به این لیبرال ها و غربگراها که بیان دولت موقت رو، خب اول انقلاب دولت موقت رو اینا گرفته بودن دیگه، چرا امام به اینا را داد و قدرت رو به اینا داد؟ این گله تو دلم بود. تو قوم بودم، یه مرتبه تمام قامت امام رو جلو خودم دیدم، مثل یه مکاشفه مانندی بود، تمام قامت دیدم امام ایستاده. فرمود پیغمبر اکرم بارش رو رو دوش منافقین گذاشت تا حرکت اسلام تسریع بشه، تا حرکت اسلام تسریع بشه. فهمیدم امام نه اینکه اینا رو نمیشناخته، امام فعلا، چون ما هنوز اون موقع نیرو نداشتیم، اون موقع کسی رو نداشتیم که کشور رو اداره بکنه. انقلابیون ما یا تو زندان بودن یا تو حوزه ها بودن، کسی نداشتیم. حالا این چهار نفر لیبرالایی که بودن تا حدی بلد بودن فعلا بار رو بکشن، اون موقعی که لازم شد خود مردم اینا رو میشناسن میزنن کنار، که همینجور هم شد دیگه، به زمان بنی صدر رسید دیگه، مردم شناختن و به هر حال ایشون کنار گذاشته شد. پیغمبر اکرم این جریان رو خوب میشناخت. این جریان نفاق میدونستن در زمان حیات پیغمبر نمیتونن کاری بکنن. معمولا جریان‌های نفاق در زمان رهبران اصلی کارشون رو انجام نمیدن، میذارن در زمان جانشین‌ها، میذارن در زمان جانشین‌ها. شما همتون تو قرآن دیدید حضرت موسی تا وقتی بود سامری که منافق امت بود کاری نمیتونست بکنه. 40 روز حضرت موسی رفت تور، رفت کوه تور، 40 روز غایب شد. تو این 40 روز برادرش هارون رو گذاشت به عنوان جانشین خودش. تو این دوره بود که سامری که منافق امت بود اومد و گوساله پرستی رو رواج داد. تو این دوره بود که اومد این کار رو کرد. معمولا در زمان جانشین ها هستن. زمان ما هم همینجور، زمان ما 10 سالی که حضرت امام اول انقلاب بود جرأت نداشتن بعضی از این سران فتنه و اصحاب فتنه و امثال اینا. وقتی امام دنیا رفت زمان مقام معظم رهبری بود که اینا سر بلند کردن، بعضی از این سران فتنه که تا نخست وزیری و تا کجا هم رفته بودن سر بلند کردن. زمان پیغمبر هم همینجور بود. تا پیغمبر زنده بود جرأت نداشتن، گذاشتن برای بعد از رحلت پیغمبر. اینها محاسبشون این بود، محاسبشون این بود، میگفتن پیغمبر که نسلش ادامه پیدا نمیکنه، مقطوع النسل، ابتره. چون بچهای پیغمبر جز حضرت زهرا همه از دنیا رفته بودن. پیغمبر اکرم 4 تا دختر داشت: زینب، رقیه، ام کلثوم، حضرت زهرا. اون 3 تا دختر دیگه در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن. 3 تا پسر داشت پیغمبر: قاسم، که به همین دلیل به پیغمبر میگن ابوالقاسم، قاسم، عبدالله که این 2 تا بچه از حضرت خدیجه بود، و یکم ابراهیم که از یه همسر دیگرش ماریه قبطیه بود. این 3 تا بچه، این 3 تا پسر هم در بچگی از دنیا رفتن. محاسبه اون منافقین این بود که پیغمبر که نسلش ادامه پیدا نمیکنه، چون ادامه نسل رو از پسر میدونستن، پیغمبرم که دیگه پسر نداره که، این مال نسلش. نبوتش رو هم کاری میکنیم ادامه پیدا نکنه، نبوتش کاری میکنیم ادامه پیدا نکنه. محصول نبوت پیغمبر 2 چیز: قرآن و عترت. درست انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به. محصول نبوت پیغمبر 2 تا نوره: نور قرآن و نور عترت. کاری میکنیم این 2 تا از کار بیفتن. چجوری؟ عترت رو حذفش میکنیم. علی خط امامت، جریان امامت رو حذف، جریان امامت که حذف بشه قرآن هم حذفه، چون اینا از هم دیگه لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. امام وقتی نباشه قرآن هیچ خاصیت نداره، هیچ خاصیت نداره. فکر نکنید قرآن فقط مثل کتابای معمولی لاش آدم باز میکنه میخونه میفهمه ها، نه، اگه اینجوری باشه یه کافرم که عربی بلده لای قرآن رو باز میکنه میفهمه داره استفاده میکنه. این بهش میگن استفاده؟ این که استفاده از قرآن نیست که. امام صادق به یکی از مفسرین، من اسم نمیارم، به یکی از کسانی که تو کوفه تفسیر میکرد فرمود یک حرف قرآن رو نفهمیدی، یک حرف قرآن، با اینکه تفسیر قرآن میگفت. استفاده از قرآن یعنی از هدایت قرآن، از نورانیت قرآن، از شفای قرآن، از رحمت قرآن، این چیز است. و این مال کسی است که تو محیط ولایت، این مال کسی است که امام داره، این مال اون کسی است که امام داره و تو محیط ولایت هستش. قرآن هدن للمتقین، تو خود قرآن خوندید دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن لل، هدایت برای متقین. اونی که امام نداره که متقی نیست، اونی که امام نداره که متقی نیست. پس قرآن هدایتش نمیکنه. نگید که حاج آقا پس اگه اینجوریه تو عالم اکثریت ولایت ندارن، پس همه وضعشون خرابه دیگه. اکثری کسانی که الان تو دنیا هستن چند میلیارد، خب اینا اهل ولایت نیستن، پس همه جهنمی هن. جواب اینه که اصلا اینجوری نیست. نخیر، اکثریت کسانی که الان تو دنیا هستن تمام ادیان و مذاهب مستضعفن، حق بهشون نرسیده. اگه حق بهشون برسه کاملا قبول میکنن. اما اون کسی که عالمن آمدن دشمن با اهل بیته، اونو دارم میگم، نه این بندگان خدا که اکثریتی که مستضعفن، که امیرالمومنین فرمود یه در بهشت مال مستضعفینه، اهل توحیده. اینا رو من نمیگم، اونایی که دشمن اهل بیتن، چنین کسانی یک ذره از قرآن بهره نمیبرن، از هدایت و نورانیت قرآن هیچ بهره نمیبره. خوارج هم قرآن میخوندن، اما اون قرآن اونا رو میبره تو قعر جهنم، همون قرآن میبرشون قعر جهنم. قرآن مثل تناب میمونه، با تناب همیشه از چاه اومد بالا، همیشه رفت ته چاه. خود قرآن اینو میگه ها، خوندید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که برای مؤمنین شفا و رحمت هست، برای ظالمین، اون کسانی که ظلم کردن، جز خسارت و تباهی هیچی نیست. همین قرآن اونا رو میبره ته جهنم. کمیل، همین کمیل بزرگواری که دعای کمیل رو میخونید، میگه من با امیرالمومنین شبی بود تو کوچه های کوفه داشتیم میرفتیم، یه صدای تلاوت قرآن بسیار زیبا به گوشم خورد: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یر. کمیل میگه تا من این تلاوت قرآن به این زیبایی رو شنیدم دلم رفت. تو دلم گفتم آفرین، عجب قرآنی میخونه. اینو تو دلم گفتم، تا اینو تو دلم گفتم امیرالمومنین فرمود که کمیل وزوز این آدم فریبت نده، وزوز این آدم فریبت نده، اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از اون جهت که انقدر امیرالمومنین سریع اون چی که تو دلم گذشت اصلا به زبان نیاوردم، چقدر حضرت سریع اشاره کرد، و هم از این جهت که چقدر قاطع عاقبت این فرد رو گفت که اهل جهنمه. هیچی نگفتم، میدونستم امیرالمومنین حرف بی خودی نمیزنه. گذشت بعد از مدتی جنگ با خوارج، جنگ نهروان. کمیل میگه با امیرالمومنین تو بین جسدها داشتیم، کشته‌ها داشتیم حرکت میکردیم، به یه پیکری رسیدیم، امیرالمومنین با پاش آروم زد به اون جسد، گفت امن ها و قانتون آنا اللیل ساجدن. این همونیست که اون شب قرآن میخون، قعر جهنمه، این همونیست که اون شب قرآن میخون. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودتی، اول و آخر آدم ها رو میدونی چیه. عنایت بفرمایید. اون جریان نفاق، اینها محاسبه شون این بود، پیغمبر دنباله که نداره، پسراش همه از دنیا رفتن، پس ادامه پیدا نمیکنه، نبوتش رو هم کاری میکنیم ادامه پیدا نکنه. چجوری؟ چون نبوت محصول زحمات پیغمبر، قرآن و عترته. عترت رو وقتی حذف کردیم قرآن هم حذف میشه، چون این دوتا با هم دیگن. عترت و امام رو وقتی حذف کردیم قرآن هم دیگه خاصیت نداره. این محاسبه رو داشتن، اومدن در خونه امیرالمومنین، ریختن در خونه امیرالمومنین. اینها تو ذهنشون این بود که از سه تا گزینه بیشتر خارج نیست. یکی این که علی میاد دم در با ما درگیر میشه، با ما درگیر میشه، این درگیری کشیده میشه تو جامعه. اون زمان نظام قبیلگی بود دیگه، این قبیله پشت او در میاد، اون قبیله پشت او در میاد، آنچنان تفرقه تو عالم اسلام میفته که اسلام از بین میره. خب این به نفع ما، اینا که اسلام تو در روایت هستش یک طرفت العین ایمان به خدا نداشتن، اون کسانی که ریختن در خون حضرت زهرا، یک چشم به هم زدن ایمان به خدا نداشتن. یا علی میاد با ما درگیر میشه، این درگیری کشیده میشه به جامعه و تفرقه و جوری میشه که اسلام از بین میره. خب این به نفع ما، بردیم. گزینه دومی که علی میاد درگیر میشه با ما، کشته میشه تو درگیری، خب بازم امام حذف شده دیگه، بازم ما بردیم. گزینه سومی که علی میاد دم در بدون درگیری به ما بیعت میکنه، بدون درگیری، خب بازم ما قدرت رو در دست گرفتیم و علی رو کنار زدیم. یعنی تو هر سه گزینه برد با ماست، با این نقشه ریختن در خونه امیرالمومنین. یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسیه اومد دم در. به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، اونا تو ذهنشون این بود که علی. معمولا ما وقتی مرد تو خونه باشه در میزنن، مرد میره در رو باز میکنه، زن نمیره در رو باز بکنه. اما اینجا از جاهایی بود که از زهرا فهمید، سری رفت، سری رفتم در، رفتم در. گفت خب حالا من اومدم، حالا باید چی کار بکنید؟ حالا از دو گزینه دیگه، اون سه گزینه شما نیست، الان دو تا گزینه است. یا باید از رو جنازه من رد بشید تا به علی برسید، که اون وقت بیچاره اید شما و ننگ تا ابد به دامنتون افتاده، و یا اینکه دست خالی باید برگردید خونه هاتون، که باز شما باختید. در هر دو صورت شما باختید. یعنی یه بازی کاملا برد رو که اونا شروع کرده بودن، از زهرا تبدیل کرد به باخت برای اونا. من یه چیزی تو پرانتز عرض کنم خدمتتون، خیلی نکته مهمیه. پیغمبر اکرم در زمان خودش آنچنان که شایسته امیرالمومنین بود، امیرالمومنین رو معرفی نکرد. نه اینکه معرفی نکردن، اون مقدار که مردم باید بدونن رو گفت، اما آنچنان که شایسته امیرالمومنین، فضائل و مناقب امیرالمومنین رو نگفت. یا از اون باب که خود پیغمبر فرمود که علی جان اگر ترس از این نبود که کاری که مسیحی‌ها با مسیح کردن که او رو خدا دونستن، اگر ترس از این نبود انقدر از فضائلت میگفتم که خاک زیر کف پای تو رو، خاک زیر پای تو رو تبرکم بردارن. یعنی ترس از قلوف بود که اگه پیغمبر از مناقب امیرالمومنین میگه، بعضی او رو خدا بدونن. یا به خاطر این بود، یا به خاطر این بود که پیغمبر از حسادت ها و کینه های افراد، که اگه مناقب امیرالمومنین رو بگه، بعضیا انقدر کینه شون زیادی میزنن حضرت رو از بین میبرن. از این جهت پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین به همون فقط مقدار ضرورت که مردم بشناسنش، به همون مقدار فرمود، اون مقدار که شایسته امیرالمومنین نگفت، اما به جاش راجب حضرت زهرا گفت. راجب حضرت زهرا پیغمبر دیگه سنگ تموم گذاشت، انقدر گفت، شیعه و سنی نقل کردن 6 ماه تا 9 ماه هر روز پیغمبر هر روز میومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت، که همه بدونن اهل بیت قرآن، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که هیچ آلودگی ندارن اینان، اهل بیت کسی دیگه نیست، اینان. پیغمبر اکرم هر موقع مسافرت میرفت شیعه و سنی نقل کردن آخرین خونه ای که خداویسی میکرد خونه حضرت زهرا بود، هر موقع برمیگشت اولین خونه ای که میرفت خونه حضرت زهرا بود. شیعه و سنی نقل کردن که کل ما دخلت الی قام الیها و قبل یدیها، هر موقع حضرت زهرا وارد بر پیغمبر میشد، هر موقع، یعنی اون موقع که حضرت زهرا 5 سالش بود، اون موقع که 7 سالش بود، اون موقع که 10 سالش بود، تا اون موقع که 18-19 سالش شد، هر موقع میرسید خدمت پیغمبر، پیغمبر بلند میشد به استقبال میرفت، خم میشد دستشو میبوسید. نداره که جایی دست کسی رو پیغمبر بوسیده باشه. اونی هم که شنیدید پیغمبر دست یه کارگری رو بوسید، اون تو مجامع روایی شیعه نیست، اون تو منابع اهل سنت. پیغمبر اول شخص عالم وجود هست، من الاولین و الاخرین، دست یک نفر رو فقط میبوسید و اونم دست حضرت زهرا بود. شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود که فاطمه جان ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خدا با غضب فاطمه غضب میکنه، با رضای فاطمه راضی میشه. به خدا قسم اگه بشه این روایاتو فهمید، ببینید ما اونی که میفهمیم اینه که یک بنده خدا خودش رو با غضب و رضای خدا تطبیق بده، یعنی هر جا خدا غضب بکنه اینم غضب بکنه، هر جا خدا راضی بشه اینم راضی بشه، بنده تابع خدا بشه. اما تو این روایت برعکسه، تو این روایت میگه خدا هر موقع فاطمه غضب بکنه خدا هم غضب میکنه، هر موقع خدا فاطمه راضی باشه خدا هم راضیه. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، فاطمه تو بزعتون منی، پاره تن منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. شیعه و سنی اینا رو نقل کردن. حضرت زهرا رو به عنوان شاخص معرفی کرد، تا وقتی اومد پشت در، وقتی اومد پشت در، از 2 گزینه خارج نیست، یا باید از جنازه من رد بشید که بیچاره اید شما، چون حق رو همه میفهمن که زهرا بوده و اینا باطلن، تا ابد ننگ رو دامنشون گذاشت. گزینه دومی که دستخالی برگردید خونه هاتون. این بدبختای ازل و ابد گزینه اول رو انتخاب کردن، از روی جنازه حضرت زهرا رد شد که ننگ باشه رو دامنشون، تا ابد ننگ باشه. اومدن آتیش گذاشتن، 2-3 مرتبه به خونه حضرت امیر هجوم آورده بودن، اما این دفعه آخری که قرار شد هر جور شده علی رو بکشن بیرون، این دفعه بود که آتیش زدن و اون اتفاقات مجروحیت حضرت زهرا و سقط حضرت محسن اتفاق افتاد. 40 نفر نامرد رفتن و گفتن به علی بگید بیاد. حضرت زهرا اومد پشت در، فرمود علی مشغوله، گفتن بگید بیار و الا خونه رو آتیش میزنیم. یه نفر گفت فلانی دختر پیغمبر تو خونه است، گفت و این ولو دختر پیغمبر تو خونه باشه، این که دین نداشتن که، ولو دختر پیغمبر تو خونه باشه. آتیش گذاشتن، خب درهای قدیمی لنگه درهای چوبی بود دیگه، لنگه درهایی که مثل امروزه خراتی نمیشه که صاف باشه، نه تراشیده نه خراشیده بود، حتی گاهی موقع میخم داشت، لنگه درهای اینجوری بود. اینو وقتی که حضرت زهرا توی نقلی داره، من رفتم پشت در، اینا لگد میزدن، من در رو نگه داشته بودم. این بانوی بزرگوار چون به هر حال حامله بود، بچهش رو باید حفظ میکرد، سرش رو آورده بود پایین که فشار به سرش بیاد به بچه نیاد، میگه از زیر در حرم آتیش صورتم رو میسوزم. یه مقدار تونست مقاومت بکنه، دیگه نتونست، برای اینکه کسی او رو نبینه رفت پشت در. 40 نفر ریختن تو، و بعضیا از عمد لگد می زدن به در. این بزرگوار تمام درد رو تحمل کرد، امیرالمومنین رو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن میخواد. تمام درد رو تحمل کرد، فقط اون آخر یه جمله گفت: یا رسول الله اها کذا یفعل به حبیبت که وابنته. یا رسول الله با یه دخترت باید اینجوری رفتار کنن؟ بعد گفت: یا فزت و خزینی، و افتاد. اینا ریختن تو امیرالمومنین، سری اومد یکی دو نفرشون رو زد زمین، یاد حرف پیغمبر افتاد. ای مظلوم، ای مظلوم. پیغمبر فرمود: علی جان اگه دیدی یار نداری باهاشون درگیر نشو. حضرت دیگه کاری نکرد، کشیدنش، فقط عباشو انداخت رو حضرت زهرا و بردنش، دستشو بستن و بردنش. بعد از لحظاتی حضرت زهرا وقتی به هوش اومد فرمود: ابوالحسن کجاست؟ گفتن: خانم جان بردنش. تعبیر روایت این: لا صد خمارها پوشیه زدن و اشتملت به جلبا باها، چادر سر کردن، دست حسن این رو گرفتن، رفتن تو جمع زنان بنی هاشم، رفتن مسجد. شما حالا اینا رو، روزه ها رو شنیدید. وقتی رسیدن دم در مسجد که امیرالمومنین رو پله پایین منبر، یه نفر رو پله بالا با شمشیر که اگر امیرالمومنین بیعت نکنه شمشیر بیاد پایین، این موقع حضرت زهرا رسید، فرمود: دست از پسر عمم بردارید، وگرنه نفرینتون بکنم، یک نفرتون سالم نخواهید بود. سلمان قسم بخوره میگه: دیدم مسجد داره میلرزه، میگه دیدم مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین اشاره کرد که سلمان خانوم رو دریاب. سلمان سریع اومد دم در، دختر پیغمبر، پدر شما پیغمبر رحمت بود، نفرین نکرد، شما هم نفرین نکن. حضرت زهرا فرمود: ببین با علی چه میکنن، ببین با علی چه. سلمان گفت: خانوم جان خود علی منو فرستاده. تا اینو گفت حضرت زهرا فرمود: چشم چشم. دستا اومد پایین و دیگه نفرین نکرد. اونام ترسیدن، دست از امیرالمومنین کشیدن، اینجا بیعت دیگه نگرفتن. حضرت امیر اومد، خودتون یه لحظه تصور کنید، امیرالمومنین غیرت الله، وقتی دید حضرت زهرا با این وضع اومده شاید خجالت کشید. سرشو پایین انداخت. حضرت زهرا وقتی دیدید مظلوم خجالت داره میشه، فرمود: یا ابوالحسن، روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. جان من فدای تو، من سپر بلای تو، تو خوشی و ناخوشی تنها نمیگذارم. دست بچه ها رو گرفتن، این دوتا مظلومانه رفتن خونه شون. ختم مصیبتم زهرا جان، یه شمشیر بالا سر علی فرود نیومد، دست به نفرین برداشتی. دختره تو تل زینبیه شمشیر بی برید گلوی برادرش رو، دست گذاشت رو سرش: یا رسول الله، هازا حسین مرملان به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الردا، لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به آبروی امیرالمومنین و بچه هاشون، به آبروی سید الشهدا و اولاد طاهرشون، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.